دکتر حامد زمانی‌فر، مدیر کل مقررات ملی ساختمان در وزارت مسکن، راه و شهرسازی، با ما توسط تلفن در ارتباط هستند. آقای دکتر زمانی‌فر، به شما سلام می‌کنم و روز بخیر می‌گم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای درویش و همه شنوندگان خوب و محترمتون. من مانیفر هستم.
آقای مانیفر، بله.
مانیفر هستم، بله.
بسیار خب. آقای دکتر مانیفر،
من مهندسم. آقای
خب، اینجایی که برام نوشتن اینطور بوده. به هر حال حضور شما رو گرامی می‌داریم. آقای مهندس حامد مانیفر، بله. عرضم این از خدمت شما که ما لحظاتی قبل که همکاران به هم گفتن شما هم قسمتی از صحبت‌های مهندس علی کریمی رو شنیدید، داشتیم با ایشون صحبت می‌کردیم به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی. لب مطلبان بود که ایشون هم گله‌مند بودن از این که مبحث 19 که مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در حوزه ساخت و ساز انرژی رعایت نمیشه، و اشاره هم داشتن به مبحث 22 که بحث نگهداری و تعمیر ساختمان هست در مسیر عمرش، که اون هم اصلا گفتن اجرایی نشده. و وقتی این دوتا رو با هم جمع میکنیم به این نتیجه میرسیم که مقدار قابل توجهی از انرژی در کشور ما به خصوص در فصول سرد سال به هر حال هدر میره. شما قائل به این موضوع هستید؟
بله، قطعاً همینطور هست. من چون اون فرازهای آخر گفتگوی شما و آقای مهندس کریمیانچه رو پای تلفن گوش میکردم، تو بحث آمارها من متوجه شدم که شما ازشون سوال کردید.
بله.
خوبه که من یه چند تا آمار رو خدمتتون بدم که بعد شاید اینجوری ملموس باشه.
بله.
بحث. ببینید، به هر حال در بحث مصرف انرژی در کشور بخش‌های مختلف که به عنوان مصرف کننده محسوب میشن، حالا یا مصرف کنندگان مولد یا غیر مولد، که حالا بخش ساختمان به عنوان مصرف کننده غیر مولد هست، بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، صنعت، کابینات مولد هستن. اینا هر کدوم یک درصدی رو از در واقع انرژی کشور رو مصرف میکنن. ساختمان حدوداً 40% از انرژی کشور رو مصرف میکنه. حمل و نقل و صنعت هر کدوم حدود 28% رو مصرف میکنن و مثلا کشاورزی کمترین مقدار رو داره با 4% از کل در واقع انرژی کشور توسط این بخش‌ها مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
این که از ساختمان صحبت میکنیم، البته منظورمون فقط ساختمان های مسکونی نیست، ساختمان های عمومی تجاری هم شاملش میشن. اتفاقا اونها هستن که باید بیشترین توجه بهشون بشه.
الان آقای مانیفر، مجموع ساختمان های مسکونی و تجاری و عمومی چقدر از انرژی کشور رو مصرف میکنن؟
عرض کردم مجموع اینها 40% رو مصرف میکنن. البته این به طور متوسط هست.
بله.
بر اساس ترازنامه انرژی کشور.
بله.
در برخی از فصول سال یا در بخش هایی که در فصولی که در ساعات یا روزهایی که ما پیک مصرف رو داریم، این عدد حتی ممکنه 50% رو هم رد کنه. بعد جالب توجه البته اینه که مثلا اگر در ساختمان های اداری هم باز بخوایم موضوع رو بررسی کنیم، خب میتونیم مصرف کننده ها رو توی ساختمان به مثلا تهویه مطبوع، روشنایی، آب گرم، لوازم خانگی و تجهیزات برقی بخوایم تقسیم کنیم، چیزی در حدود 50%، 48 تا 50% در واقع مصرف انرژی در همین ساختمان ها، در ساختمان های اداری تهویه مطبوعشون هست، چیزی در حدود 22%شون روشنایی هست. یعنی تقریبا 70% از انرژی مصرفی ساختمان ها فقط در دو بخش تهویه مطبوع و روشناییشون مصرف میشه، مابقیشون اون 30% باقی مانده در آب گرم و لوازم خانگی و تجهیزات برقی و اینها مصرف میشه.
بله.
پس بنابراین پرداختن به موضوع تهویه مطبوع، یعنی لوازم تولید سرمایش و گرمایش ساختمان و کنترل اونها، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار.
آقای مهندس، خب از این حالا با اغماز بگیم 50%، چقدرش حدوداً هدر رفته؟
ببینید، اگر ما بخوایم راجع به هدر رفت صحبت بکنیم، قاعدتا بایستی که محاسبه کنیم و اول بدونیم که مصرف استاندارد ساختمان چقدره.
خب.
و بعد بگیم مازاد اون میشه هدر رفت.
درسته.
توجه فرمودین؟
بله.
خب این رو در واقع اسناد باید به ما بگن، چون ببینید خود ساختمان از جنبه های مختلف قابل بررسیه. ما ساختمان رو به طور مطلق نمیتونیم بگیم که مصرفش چقدر باید باشه. بستگی به این داره که کاربری ساختمان چی باشه ساختمان در چه اقلیمی قرار گرفته باشه، به لحاظ سردی و گرمی هوا، به لحاظ رطوبت یا خشکی هوا، و اینکه اساسا مساحت ساختمان چقدره، و اینکه نحوه بهره برداری از ساختمان هم مهمه دیگه. یعنی یه ساختمانی شما در نظر بگیرید که مدیریت متمرکز داره، یه ساختمان دیگه
نداره.
خب ولی در هر حال مبحث 19 هم مقررات ملی ساختمان ما میزان مصارف انرژی رو، البته این ویرایش ما ویرایشی که الان، چون من شنیدم که راجع به صحبت‌های آقای دکتر رضایی هم در واقع بحث شد که ایشون اشاره کرده بودن به مبحث جدید، بله ما الان ویرایش پنجم مبحث مقررات ملی ساختمان رو در واقع تهیه کردیم، پیشنویسش رو به نظرخواهی عمومی گذاشتیم و اونجا در واقع میزان مصرف مجاز انرژی ساختمان ها رو بر حسب اقلیم و بر حسب کاربریشون در شهرهای مختلف تعیین کردیم. خیلی خوب.
بله.
اما خوب من به جای اینکه بگم حالا الان چقدر هدر رفت داریم، خوبه که الان بگیم که مثلا صحبت کنیم راجع به اینکه اساسا ارزش این مقدار
مصرفی
که ما الان گفتیم در حوزه، چون ببینید ساختمان یه ویژگی داره که شاید بقیه مصرف کننده ها نداشته باشن، اینه که ساختمان دوگانه سوزه، یعنی هم برق مصرف میکنه هم گاز مصرف میکنه. خیلی خوب. با همون سهم مثلا تقریبا 48% گاز طبیعی رو ساختمان مصرف میکنه، تقریبا 40% برق رو ساختمان مصرف میکنه، اون عدد تقریبی کلی که من به شما اول گفتم در واقع یک برایندی از کل اینها بود.
خب حالا ببینید آیه مهندس مانیفر، ببخشید من وسط فرمایشات جناب عالی، برای اینکه از وقت بیشترین استفاده در بکنیم، ما بیایم از این که عدد و رقمی ارائه بدیم که به این میزان دقیق ما هدر رفت داریم پرهیز کنیم، چون همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید محاسبه این عدد و رقم خیلی دشواره و احتیاج به یک محاسبات خاصی داره که در زمان
نه من در مورد توضیح میدم که چطور میشه انجام.
ایبی نداره، حالا اگر اون هم نشه به هر حال من میخوام بگم که حتما جناب عالی هم مثل آقای مهندس عرض میکنم کریمی که لحظه قبل باشون صحبت کردیم، قائل به این هستید که مقدار قابل توجهی از انرژی در ساختمانهای ما به دلیل عدم رعایت صحیح مبحث 19 و عدم اجرایی شدن مبحث 22 به هر حال به هدر میره. در این قضیه که با هم موافقیم.
بله.
خب از این منظر به ادامه بحث بپردازیم، چون اگه بخوام درگیر عدد و رقم بشیم به هر حال زمان سپری میشه. بفهمید، خواهش میکنم.
خب فکر میکنم شما دنبال علل و عوامل هستید که چرا این اتفاق میفته.
بله دقیقاً.
خب من میتونم توی چند محور این موضوع رو برای شما و شنوندگان محترم بازگو کنم. یکی فقدان نظارت کافی و کارآمد در ساختمان ها و ساخت و سازها. خب البته اینو مد نظر داشته باشیم که ساختمان ها رو باید حتما به دو دسته تقسیم کنیم، ساختمان های در حال احداث و ساختمان های موجود که مصرف کننده هستن. خیلی خوب. ولی فرض کنید که در بخش ساختمان های در حال احداث، ببینید موضوع انرژی، شما الان در مورد وضعیت فازه ساختمان ها یا حتی در مورد وضعیت معماری ساختمان ها میبینید که توفیقات خیلی قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده در حوزه مهندسی. یعنی مثلا فرض کنید مقایسه خساراتی که در زلزله‌هایی که اخیراً اتفاق افتاده با زلزله‌های گذشته در ساختمان، این رو کاملاً اثبات می‌کنه که وضعیت سازه ساختمان‌های ما در روز به روز بهتر میشه. اما به نظر میرسه که موضوعی مثل انرژی خیلی مورد توجه دست‌اندرکارا نبوده. این دست‌اندرکارا که خدمتتون میگم، اهم از ناظرین، طراحان، سازندگان، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه و سایر عوامل دخیل در موضوع هستن. چون چیز ملموسی انگار نبوده که بشه با چشم دیدش. پس بنابراین بسیاری از مراجع صدور پروانه ما حتی در صورتی که مهندسان ناظر ما گزارش تخلف مبحث 19 رو میدن، بدون توجه به اون
خب،
نسبت به صدور پایان کار اقدام میکنن.
خب حالا همینجا چه کسی باید بله؟ این گلوگاه رو رصد بکنه خب، و مانع از اجرا بشه؟
بله، این گلوگاه رو اخیراً یک دستورالعملی توسط خانم دکتر صادق وزیر محترم راه و شهرسازی اطلاق شد تحت عنوان دستورالعمل ماده 4 آیین‌نامه صرفه‌جویی انرژی در ساختمان ها. مطابق این دستورالعمل که البته منبعث از قانون هست، از این تاریخ، یعنی تقریبا از یک ماه پیش، برای ساختمان هایی که دستور تهیه نقشه و پروانه ساختمانی میگیرند، اینها دیگه شهرداری پیش از اینکه رده انرژی ساختمان مشخص بشه و در قالب یک پلاک به ساختمان نصب بشه اجازه صدور پایانکار رو ندارن. پس بنابراین طراحان از الان به بعد بایستی که رده انرژی ساختمان رو بر اساس الزامات مفصل 19 اعلام بکنن
و بعد بعد پایان کار بگیرند.
بله، اون رده رو باید اعلام بکنن، ناظرها باید نظارت بکنن، مجریان بر اساس اون بسازن، پایان کار هم بایستی بررسی های لازم انجام بشه به عنوان یک پلاک مثلا رده ایسی بر ساختمان نصب بشه و این رده انرژی در پایان کار درج بشه برای شفافسازی مالکین و بهره برداران.
خب حالا این البته خبر خوبیه، من نمیدونم شما فرمودید من فراموش کردم یکی نگفتید که از کی اجرا میشه آیه مهندس؟
این الان برای دستور نقشه هایی که
جدیداً در حال بررسیه،
دستور نقشه هایی که بله از این تاریخ به بعد صادر میشه.
بله.
تمامی مهندسین ما مکلفن و سازمان های نظام مهندسی مکلفن که این کار انجام بدن و شهرداری ها.
بله بسیار خب، پس این تا حدودی میتونه جلوی اون نقیصه که ما ابتدا بهش اشاره کردیم در مورد صدور پایان کار بدون دلیل رو بگیره دیگه.
بله.
خب آیه مهندس من خواهش می‌کنم همینجا یه تعامل کوتاه بفرمایید. الان ارتباطمون با یکی از همکاران شما آقای مهندس کاوه نوری، مهندس تاسیسات و دبیر گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی نظام مهندسی کشور هم برقرار شده. با ایشون سلام احوالپرسی کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم به جناب علی ادامه فرمایشات شما رو خواهیم شنید. آقای مهندس نوری خدمت جناب علی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض ادب دارم خدمتتون شما و آقای دکتر مانیفر و شنوندگان محترم عزیز.
خیلی متشکرم. آقای مهندس نوری من خواهش می‌کنم که ادامه این صحبت‌های آقای مهندس مانیفر رو بشنویم، بعد برمیگردیم به جناب علی و نظرات شما رو در مورد همین صحبت‌های ایشون رو واسه 19 خواهیم شنید. خیلی متشکرم. آقای مهندس مانیفر در خدمت جناب علی هستیم، ادامه صحبت‌های شما.
بله، داشتم عرض می‌کردم در مورد عللش، پس بحث نظارت کافی رو داریم، بحث در واقع توجه شهرداری‌ها و مراجع صدور پرمانه به گزارشات مهندس ناظر رو داریم. بحث دیگری که داریم با توجه به اون درصدی که من در حوزه مصرف انرژی در بخش تأسیسات ساختمان خدمت شما عرض کردم، فقدان استفاده از به هر حال یه سری فناوری‌های نوین و سامانه‌های کنترلی و ابزارهای هوشمند توی ساختمان. توجه فرمودین؟ یعنی ببینید، ما مثلا فکر کنید که فنکویل توی ساختمان نصب میشه، تأسیسات حرارتی و برودتی توی ساختمان نصب میشه، قاعدتاً باید تجهیزات کنترلی وجود داشته باشه که این تجهیزات کنترلی بتونن سیستم رو کنترل بکنن به لحاظ میزان ورود آب گرم و دمای اون و مثلا فرض کنید میزان ورود آب خروجی، اصطلاحاً دلتاتی این
بله. اختلاف دمای. حتی در مورد برق هم همینطوره.
در مورد برق هم همینه. بله. ما در ویرایش جدید اینها رو همه رو نوشتیم و الزامی کردیم. ببینید توی اون بحث میزان در واقع هدررفت انرژی که شما سوال کردید و من عرض کردم که امکانش هست، این امکانش چگونه هست؟ این امکانش با راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی در کشور امکان پذیر هست. در واقع یک سامانه ای که به طور لحظه‌ای مصرف تک تک ساختمان ها رو رصد میکنه، اون رو به در واقع بهره بردار اعلام میکنه، یعنی بهره بردار میتواند با یک اپلیکیشنی که در مثلا گوشی خودش
رصد بکنه
چیز که بله حتی لحظه ای رصد کنه که من امروز اگر این کولر رو روشن کردم یا این تأسیسات رو روشن کردم ظرف این 3-4 ساعت چقدر به مبلغ قبض من اضافه شد. توجه فرمودین؟
بله.
پس بنابراین این سامانه باید راه اندازی بشود که مرکز تحقیقات ما الان این کار رو داره انجام میده و بعدش هم این هستش که ساختمان‌های ما با این تجهیزات کنترلی و در واقع فناوری‌هایی که موجود هست بتونه خودش رو به اونجا وصل بکنه. نکته دیگری که به لحاظ اقتصادی خوبه که من بهش اشاره بکنم، در قانون برنامه هفتم هم آمده.
بله.
این هستش که مصرف کنندگان باید این امکان رو داشته باشن که میزان انرژی صرفه‌جویی خودشون رو در بهابازار یا در بورس انرژی بفروشن.
بله.
که این آیین‌نامه‌اش توسط سازمان برنامه در حال تهیه هست.
بله.
ما در این ویرایش
یعنی ایجاد انگیزه‌های مالی
دقیقاً.
خب.
ما در این ویرایش داریم به گونه ای عمل می‌کنیم که این امکان برای مصرف کنندگان از طریق ارسال سیگنال‌های لازم به اون مرکز تهیهش فراهم بشه.